ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. امروز جمعه 10 اسفند برابر با اول مارس سال 2019 میلادی. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از وحید پوراستاد.
متشکرم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از بازگشت از دیدار دو جانبه با کیم جونگ اون روابطش با رهبر کره شمالی را خیلی خوب توصیف کرد. آقای ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری مذاکراتش با رهبر کره شمالی را پرمحتوا خواند و گفت ما می‌دانیم آنها چه می‌خواهند و آنها می‌دانند ما چه چیزی باید داشته باشیم. مذاکرات رهبران دو کشور که روز چهارشنبه در پایتخت ویتنام برگزار شد بدون رسیدن به نتیجه و توافق بر سر مسائل مورد اختلاف پایان یافت. آقای ترامپ دلیل شکست مذاکرات را اصرار کره شمالی بر لغو همه تحریم‌ها اعلام کرده است، در حالی که کره شمالی می‌گوید پیونگ‌یانگ تنها خواستار لغو برخی تحریم‌ها در قبال بستن بزرگترین مجتمع هسته‌ای‌اش بود. پس از شکست مذاکرات روز چهارشنبه تاریخ دور بعدی گفتگوهای نمایندگان دو کشور اعلام نشده است. امامان جمعه ایران در سخنرانی‌های امروز خود حملات لفظی به حامیان لوایح چهارگانه دولت و تصویب این لوایح را ادامه دادند. احمد علم‌الخدا امام جمعه مشهد تأیید مصوبات FATF را به معنای پذیرفتن ریاست وزارت خزانه‌داری آمریکا بر کشور توصیف کرده. حسین همدانی امام جمعه کرج نیز گفته مسئولان باید پاسخگو باشند و تضمین دهند که پس از تصویب این لوایح چه اتفاقی خواهد افتاد. به گفته وی اگر تضمین مثل برجام است این مصیبتی دوچندان خواهد بود. در دیگر شهرهای ایرانی سخنرانی‌های مشابهی در مورد تصویب لوایح چهارگانه ایراد شده است. دو لایحه از لوایح چهارگانه دولت تصویب و به مرحله اجرا رسیده، ولی دو لایحه پالرمو و CFT هنوز در انتظار ابراز نظر مجمع تشکیلات مصلحت نظام است. موافقان تصویب این لوایح امیدوارند با به اجرا درآمدن این مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، موضوع سرمایه گذاری خارجی و روابط بانکی تسهیل شود. وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که کشورش با پذیرفتن پیشنهاد میانجیگری روسیه آماده است برای کاستن از تنش‌ها با هند وارد مذاکره شود. دولت هند تاکنون به این پیشنهاد مسکو واکنش نشان نداده است. تنش بین دو کشور با حمله انتحاری گروه شبه نظامی جیش محمد در کشمیر هند شدت گرفت و پس از آن حملات هوایی دو کشور آغاز شد. هند اردوگاه گروه جیش محمد در منطقه کشمیر پاکستان را بمباران کرد و پاکستان هم پایگاه‌های هند در جامو و کشمیر را بمباران کرد. پاکستان در پی منهدم کردن دو جنگنده هند یک خلبان را اسیر کرده، اما اعلام آمادگی کرده وی را روز جمعه به مقامات هند تحویل دهد. هزاران نفر از نیروهای نظامی هند و پاکستان به منطقه مرزی کشمیر اعزام شدند و همچنان احتمال درگیری نظامی بین دو کشور وجود دارد. تنش بین هند و پاکستان بر سر حق حاکمیت بر کشمیر که بیشتر جمعیت آن مسلمان هستند بیش از 70 سال سابقه تاریخی دارد. و آمریکا جایزه 1,000,000 دلاری برای یافتن پسر بن لادن یا اطلاعاتی که به دستگیری وی منجر شود تعیین کرده. حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده است که به گفته وزارت خارجه آمریکا پس از کشته شدن پدرش به یکی از رهبران این گروه تبدیل شده. حمزه بن لادن که 30 سال سن دارد یکی از پسران اسامه است که سالها همراه با مادرش در ایران زندگی کرده. یکی از برادران ناتنی حمزه سال گذشته به روزنامه گاردین گفته بود که محل زندگی او مشخص نیست ولی او احتمالاً در افغانستان است. نوشین؟
سپاسگزارم وحید. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. موسیقی قاسم سلیمانی میگوید دشمنان جمهوری اسلامی میخواهند با توافق برجام دو ریشه جریان‌های اسلامی را بخشک کنند. جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب درباره لایحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نامه فرستادند.
این مشکل از طرف بیت آقای خامنه‌ای به وجود آمده، اما اصلاح طلبا با نامه به مجمع تشخیص مصلحت در واقع این بخش رو نادیده میگیرن.
و رسانه‌های ایران از محدودیت‌های جدید اپل علیه کاربران ایرانی خبر دادند.
عملاً کسی که اپل توی ایران داره نمیتونه از سرویس ما استفاده بکنه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان یک سخنرانی در مراسمی در کرمان با انتقاد از آنچه او برجام دو و سه نامیده گفت افرادی که به دنبال چنین توافقاتی هستند می‌خواهند ریشه جریان‌های اسلامی را بخشک کنند. سخنان آقای سلیمانی درباره برنامه دو و سه و روابط تهران و واشنگتن در حالی مطرح می شود که او دو روز پیش گفته بود مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی ایران محمد جواد ظریف است. در این باره بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز پنجشنبه در سخنانی برجام را یک سزلی توصیف کرد که به گفته او آمریکا از ابتدا یعنی از زمان دولت قبلی دو زل دیگر را مهمتر از زل اول می دانست. او در ادامه گفت باراک اوباما می خواست به مرور به دو زل دیگر برسد، اما به گفته او دونالد ترامپ در این باره عجله دارد. این فرمانده سپاه توضیح بیشتری در این باره نداده و نگفته که منظور او از برجام دو و سه چه نوع توافق‌هایی است و این شامل چه مواردی می شود. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه درباره منظور قاسم سلیمانی از برجام دو و سه می گوید.
اشاره کرده که در برجام دو در منطقه منظورش بسیار مشخص اینه که ایران تجدید نظر بکنه در سیاست‌های منطقه‌ای خودش و اینگو مورد انتقاد قرار داده و همچنین در برجام سه منظورش مسائلی مانند حقوق بشر و مذاکره در مورد نقض حقوق بشر در ایرانه. تو سالهای اخیر بحث موشکی هم به عنوان یه بخشی از برجام دو و برجام سه تو ادبیات سیاسی داخل کشور مطرح شده. بنابراین میشه گفت که به طور مشخص این سه تا مسئله سیاست‌های منطقه‌ای، برنامه موشکی و نقض حقوق بشر رو میشه ذیل این دو عبارت تعریف کرد.
قاسم سلیمانی مقامی نظامی است که در سالهای اخیر بارها درباره سیاست خارجی ایران اظهار نظر کرده و گاهی فراتر هم رفته و در نشست‌ها و جلساتی با مقام‌های کشورهای خارجی حضور یافته که آخرین مورد مربوط است به دیدار روز دوشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که در غیاب محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برگزار شد. آنچه که برخی نمایندگان مجلس از جمله محمد رضا تابش رئیس فراکسیون امید مجلس آن را موازی‌کاری در عرصه سیاست خارجی توصیف می‌کنند. رضا حقیقت نژاد سخنان اخیر قاسم سلیمانی را نشانگر تضادی بنیادین میان سپاه و دولت روحانی در عرصه سیاست منطقه‌ای ایران می‌داند.
خود این سخنرانی به صراحت نشون میده که اون موضوعی که آقای قاسم سلیمانی در مورد آقای ظریف گفتن و در مورد محوریت دولت به خصوص وزارت خارجه در حوزه سیاست خارجی یک تعارفی پیش نبوده. یعنی الان محورهایی که ایشون مطرح کرده نشون میده که یک تضاد بنیادینی وجود داره بین سیاست‌گذاری هایی که در حوزه به خصوص دیپلماسی منطقه‌ای بین فرماندهی سپاه قدس و وزارت امور خارجه در جریان بوده. آقای سلیمانی کماکان به حفظ رویکردش در این حوزه باور داره و هر گونه تعرضی که بخواد این رویکرد رو تضعیف بکنه یا منجر به این بشه که سپاه قدس رو از این فرآیند کنار بذاره رو باهاش مقابله میکنه و در صورت نیاز موضع علنی هم علیهش میگیره.
در پی استعفای بحث برانگیز محمد جواد ظریف، قاسم سلیمانی گفت که غیبت محمد جواد ظریف در دیدار با بشار اسد تعمدی نبود و تاکید کرد که مسئول اصلی در حوزه سیاست خارجی ایران آقای ظریف است. اما تنها دو روز پس از این اظهارات، قاسم سلیمانی بار دیگر با ورود به حوزه سیاست خارجی صحبت از دشمن و برجام 2 و 3 را به میان کشیده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی، میگوید
این نام رو استعاره گرفتن برای دو موضوع دیگری که حوزه اختلاف بین جمهوری اسلامی و این مجموع کشورهای غربی است. موضوع اول مسئله توان هسته‌ای بود که حالا برجام از توش در اومد. موضوع دوم توان موشکی است و موضوع سوم نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورهای منطقه. اونچه که ایشون آمده گفته که در واقع اشاره به اون حوزه تحت مسئولیت اوست به عنوان فرمانده شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، او داره در واقع پیامی رو ارسال میکنه که در حوزه مسئولیتی که داره که اگر مذاکرات به نتیجه برسد همان دستاورد برجامی رو خواهند داشت که نهایتاً عملاً تعهدات بسیاری رو تحمیل کرد.
واژه برجام 2 را نخستین بار حسن روحانی در پیام نوروزی خود در سال 95 به کار برد.
اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است و این کار در سال آینده با برجام 2 بحول و قوه الهی انجام خواهد شد. گرچه ملت بزرگ ما که همیشه پیشگام بودند برجام را در 7 اسفند سال گذشته کلید زدند، برجام 2 که همون اقدام مشترک ملی است در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد.
اما ساعتی پس از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در مشهد بدون اینکه از فردی نام ببرد از مطرح شدن برجام 2 و 3 انتقاد کرد و پس از آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم آمریکا را متهم کرد به اینکه با برجام 2 و 3 در پی تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. آمریکا که اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای خارج شد، میگوید در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران است که برنامه موشکی تهران را نیز در بر گیرد و نیز به حمایت‌های ایران از گروه‌هایی همچون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان دهد. اما مقام‌های ایران اتهام دخالت نظامی در کشورهای منطقه را رد می‌کنند و بارها تأکید کردند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شماری از فعالان سیاسی اصلاح طلب در آستانه بررسی لایحه پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که قرار است فردا برگزار شود به اعضای این مجمع نامه نوشتند و تاکید کردند که عدم عضویت در FATF به منزوی تر شدن ایران در جامعه جهانی دامن خواهد زد. در همین رابطه سپید بهگام گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، و در این باره از او پرسیده.
این نامه که از سوی جمعی از به اصطلاح جریان اصلی و قدیمی تر اصلاح طلب که خیلی هاشون سابقه زندان دارن بعد از جنبش 88 نوشته شده، به گمان من با لحن ملایم و به قصد اثرگذاری نوشته شده. موضعی خوب کاملا اصلاح طلبانه داره، دلسوزی برای نظام و ملک و ملت و سعی کرده استدلال‌های کارشناسی بیاره برای اون چی که میگه جبسازی و شانتاژ و هیجان تبلیغاتی گروه‌های تندرو که قبلا هم باعث شدن که ایران به پرونده هسته‌ای به شورای امنیت بره. توضیحاتی داده که باید سی کشور عضو این کنوانسیون‌های بین‌المللی باشه، مسائل ورزشی گرفته تا سیاسی و اقتصادی، ضمن اینکه میتونه در رابطه برخی از اصولش حق تحفظ داشته باشه و سعی کرده که هیچ چالشی هم با خود مجمع تشخیص نکنه، چون این کار مجمع تشخیص اساسا غیر قانونیه. یعنی هم مجلس تصویب کرده پالرمو رو، هم شورای نگهبان تایید کرده، حالا رفته مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یه نهادی که این رو با سیاست‌های کلی نظام تطبیق بده. این نکته رو اینها در نامه‌شون نیاوردن به قصد اینکه لحن ملایمی داشته باشه و در آستانه تصمیم گیری اینها هم فشاری بیارن در برابر اون جبسازی و تبلیغ جریان مقابل.
آقای علیجانی، برخی از جمله غلامعلی حداد عادل از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، اعلام کرده که علی خامنه ای نظر موافقان پیوستن ایران به معاهده پالرمو رو تایید نکرده، بلکه تصمیم گیری در این زمینه رو یک سر به مجمع تشخیص مصلحت سپرده. این در حالی هستش که حسن روحانی همین چند روز پیش هم اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی بارها به او گفته که با لوایح FATF مخالفتی نداره. شما این ابهام رو چطور ارزیابی میکنید؟
مشکل اصلی همینجاست، یعنی این بازی آقای خامنه‌ای است. اگر آقای خامنه‌ای میخواست صریحاً و سریعاً این تصویب بشه، همون گونه که برجام 20 دقیقه‌ای در مجلس تصویب شد و تبصره‌های لایحه بودجه حتی بحث هم نشد و 1.5 میلیارد یورو از جیب ملت در واقع هزینه شد به دستور آقای خامنه‌ای برای مصارف نظامی، اینجا میتونست تصویب بشه. حالا علتش چی هست؟ اینا گمانه‌زنیه. آیا ناشی از تذبذب آقای خامنه‌ای است، یعنی خودش هم بر اساس اتفاقی که در برجام افتاده تردید داره، یا نوعی مدیریت و تصویری که ایشون معمولا به کار میبره؟ الان دو نفر دو تا نقل قول کاملا مغایر میکنن و هر دوشون ممکنه درست بگن. یعنی آقای خامنه‌ای با آقای روحانی میگه من مخالفتی ندارم، از اون طرف به جریان خودش میگه که به قول آقای حداد عادل امعان نظر بکنید در مثلا این کمبودهای این قراردادی که بده امضا بشه، و میتونه تدبیری باشه، یعنی داره کش میده ماجرا رو که خوب امتیازاتی از اون پایی ها بگیره. ولی هرچه هست آدرس دقیق این هست که این مشکل از طرف بیت آقای خامنه‌ای در واقع به وجود آمده، اما اصلاح طلب ها با نامه به مجمع تشخیص مصلحت در واقع این بخش رو نادیده میگیرن، چاره هم شاید ندارن چون نمیخوان با آقای خامنه‌ای الان مقابله بکنن و دارن تأثیر میذارن روی مجمع تشخیص اگر واقعا میخواد تصمیم گیری در همین نهاد صورت بگیره.
آقای علیجانی، در نامه چهره های اصلاح طلب به مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله از اعضای این مجمع خواسته شده که من عین این بخش رو میخونم: چنانچه اعضا در حمایت اکثریت قاطع ایرانیان از پیوستن ایران به کنوانسیون FATF تردید دارند، میتوانند رد یا تایید آن را به همه پرسی ملت ایران بگذارند. شما فکر میکنین که در فضای سیاسی امروز ایران چقدر این آمادگی وجود داره که چنین موضوعی به رفراندوم گذاشته بشه؟
اگر فرض بگیریم که به رفراندوم گذاشته بشه، این درسته اکثریت ملت زیر فشار اقتصادی و نیست تمایلی که به تعامل با جهان دارن موافق پیوستن به پالرمو هستند، اما در فضای سیاسی کنونی به هیچ وجه این ماجرا و هیچ چیز دیگری حداقل تا موقعی که آقای خامنه‌ای در رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی در منصب ولایت فقیه هست به رأی مردم گذاشته نخواهد شد. الان رأی مردم و اکثریت ملت، کلمه اکثریت نسبتش با جریان آقای خامنه‌ای نسبت جنو بسم الله. جدا از این که اگر سر این ماجرای رفراندوم و رأی گیری باز بشه در حتی امور جاریه کشور در تصمیم گیری های خرد نسبتاً، اونها میترسن که خب این عادتی بشه و مسیر رو باز بکنه برای اینکه فردا به قول اونها ملت پررو بشن و بگن چیزای مهمتری رو بستی، رأی عمومی بذاری، تغییر قانون اساسی و حتی تغییر کل نظام بود. اینی که من به هیچ وجه زیر صفر میگونم احتمال اینکه چه این مورد و چه موردهای دیگری به رأی عمومی و رفراندوم گذاشته بشه.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. نوبت رسید به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
سپاه پاسداران کلی پول خرج میکنه که اطراف خامنه‌ای رو محافظت کنه، محافظ خامنه‌ای باشه، اون رو نشوندن اون بالا و خودشون دارن دنبال کارای قاچاق و دزدی و پولشویی هستن. بنابراین مردم باید اینو بدونن تمام دستگیری ها، تمام اتفاقاتی که میفته، بازداشت ها، تمام دزدی ها، تمام کارهایی که در ایران اتفاق میفته فقط و فقط به خاطر سپاه پاسدارانه.
به نظر من آقای ظریف کاملا تحت فشار از طرف جناح‌های موافق و مخالف، حتی موافق، و در واقع ایشون تمام دستاوردی که در طول این چند سال داشته رو با اومدن آقای ترامپ از دست داده و خیلی کارنامه آنچنان عملی درخشانی از ایشون کسی ندیده و انتقاد مخالفان هم همین هستش. شاید این استعفای در واقع رفتن برگشتن 24 ساعته کمی از فشار تا چند وقتی از ایشون بر روی دوش ایشون کم کنه، به علت اینکه منتقدان ایشون کمی شعله انتقاداتشون رو پایین تر آوردن.
سلام آقا، من یه چیزی رو فهمیدم. این جمهوری اسلامی ایران خیلی به مردم خدمت کرده، انقدر بدبین نباشید، بدگو نباشید. یکی از خدمتاش اینه که دلار رو رسوندن به 13-14 و قیمت ثابت نداره. یکی از خدمتی دیگه شون اینه که نفت ما رو دیگه نمیخره کسی. اینا خدمتی بزرگی در حق ماست. مردم ناسپاس نباشین، مردم سپاسگزار باشین از این مسئولین محترم. قدر اینا رو ما باید بدونیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برخی از رسانه‌های داخل ایران از آنچه اعمال محدودیت‌های جدید اپل علیه کاربران ایرانی نامیده خبر دادند. بنابراین گزارش، تعدادی از پرتراکنش‌ترین نرم‌افزارهای کاربری که اپلیکیشن‌های مالی و خدمات رسانی در ایران از جمله اونها هستند، از چهارشنبه شب بر روی سامانه عامل همراه iOS قابل دسترسی نیستند و یا امکان تراکنش مالی ندارند. در همین زمینه محمد زرقامی گفتگوی داشته با محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان.
مسئله ای که توی چند سال اخیر حالا تو ایران با استارتاپ و کسب و کار نوپا شکل گرفته و روش کرده، جوانای کم سن و سالی که از نسل جدید محسوب می‌شدن مثل خود ما، تونستن از طریق فناوری اطلاعات و علوم مشابهش بتونن خدمات خیلی گسترده یا از موارد صنعتی گرفته نظامی و مسائل روز اجتماع پیگیری و پیروزی بکنن. ولی مسئله اینجا بوده که کشور ما خب همیشه به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی درگیره با جبهه‌های مختلفی که توی دنیا باشون درگیرن. ما همیشه سعی کردیم مقابله بکنیم، یعنی بچه‌هایی که توی ایران به خصوص تو فضای استارتاپی کار میکنن همیشه منتظر این هستن که محدودیتی براشون ایجاد بشه. حدود فکر می‌کنم 4-5 ماه پیش بود که گویاناتیک هم یه سری از اکانت‌های ایرانی رو به کل بند کرد. ببین مثلا توی مجموعه تلویزیون تاسفانه در 2 روز پیش که این اتفاق افتاد، اپلیکیشن خود ما هم نات وریفای شده، یعنی تاییدیه نمیدن و اصلا نمیشه استفاده کرد روی اپل ازش.
این چه تأثیری میگذاره الان این که شما اپلیکیشنی که دارید نمیتونه عملیاتش رو انجام بده روی iOS؟
اپلیکیشن تلویزیون روی iOS به تازگی iOSون کمتر از 6-7 ماست که منتشر شده، حدود 500,000 تا نصب داشت. وقتی اتفاق میفته این 500,000 نصب رو خب ما به سادگی رو دست نیاورده بودیم، یعنی بحث وسیعی از مسئله دیجیتال مارکتینگ، توسعه برند، بحث دیولپینگ و غیره گوش اتفاق افتاده تا ما تونستیم این ارزش از محتوا رو کسب بکنیم. خب این واقعیت اینه که تو یک شب ما اینو از دست میدیم. حالا اکثر کاربردی که از اپلیکیشن تلویزیون اتفاق میفته بحث بصری و رسانه‌ایه، ولی اپلیکیشن های مثل اسنپ یا دیجیکالا بحث مالیه، یعنی متضرر میشن این سازمان وقتی این اتفاق میفته. مثلا اینجاست که دیولپرهای ایرانی همیشه رادرروی خاصی رو برای حل کردن موضوع پیدا میکنن.
همین دور زدن رو میخواستم بهش بپردازیم. سال 2017 هم اپل یه همچین کار مشابهی رو انجام داد، حذف کردن یک سری اپلیکیشن. اما الان صحبت از اینه که میگن که گواهی توسعه دهنده سازمانی از سوی اپل صادر نمیشه برای این اپلیکیشن های داخلی، اون هم مسئله رو به دلایل امنیت کاربران عنوان کرده که اپل این کارو انجام داره میده.
واقعیت اینطور نیست. کاری که توسعه دهنده های ایرانی تو بحث اپلیکیشن هایی که تحت iOS ران میشه انجام میدن اینه که از یه پکیج استفاده میکنن و اون لایسنسش رو خریداری میکنن و شروع کردن دیولپینگ انجام بدن، بعدم تو اپل استور منتشر میکنن. حدود 2 سال پیش که خودتون هم فرمودین این اتفاق افتاد که اپلیکیشن های ایرانی یه سریشون بند شدن، مثل اسنپ، دیجیکالا و بامیلو، ولی خیلی محدود بود. این بار خیلی وسیع به صورت کلی دارن بند میشن و واقعیت اینه که موضوع مربوط به امنیت نیست. این مسائل به شدت با حوزه سیاسی دخیلن و هر اتفاقی که به مسائل سیاسی اجتماعی توی جامعه میفته مستقیم توی استارتاپ‌ها تاثیر میذاره.
پس اون صحبتی که آقای امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران کرد که این برمیگرده به تغییر استراتژی جدید شرکت اپل، به نظر شما این مسئله منتفیه؟
ما به هیچ عنوان قصد نداریم که اینجوری القا بکنیم که سیاستمدار ما، رئیس جمهور ما، رهبر ما یا دولت مردای ما دارن سیاست اشتباهی رو پیش میبرن و ما متضرر میشیم. ولی مسئله اینجاست که واقعا یه جاهایی با این مسئله واقعا مورد سوال نیست. یه بحث ماجرا و مسئله سیاست‌گذاری اون شرکت مادره، ولی ماحصل و نتیجه اون اتفاقی که میفته اصلا مورد امنیتی و سیاست و این چیزا واقعیت نیست. مثلا اینجاست که مسیر به سمتی داره پیش میره که نخبگان مملکت ما از تکنولوژی، از اون بستر و شاهرهایی که در اختیارشون هست منع بشن. و من نظر شخصی اینه که سیاسی این موضوع یه جورای اعتبار این سرویس ها گرفته میشه، یعنی عملا کسی که اپل توی ایران داره نمیتونه از سرویس ما استفاده بکنه. تو خیلی واقعیت اینه که آسیب میزنن، یعنی شرکت اپل از نظر توسعه دهنده‌های ایرانی اعتبار خودش رو زیر سوال میبره.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد حسین نادی، کارشناس فناوری اطلاعات در اصفهان. البته این نکته رو هم باید اضافه کنیم که اقدام اخیر اپل رو آقای نادی در حالی سیاسی خوند که شواهدی برای این مطرح نکرده، ضمن اینکه شرکت اپل هم هنوز به اتفاقات اخیر واکنشی نشان نداده.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های پیشنهادی رقیب در زمینه بحران ونزوئلا را که آمریکا و روسیه ارائه کردند رد کرده. آمریکا از رهبر مخالفان خوان گوایدو پشتیبانی می‌کند، در حالی که روسیه حامی رئیس جمهور چپگرا یعنی نیکولاس مادورو است که به اتهام موارد نقض حقوق بشر و نحوه اداره اقتصادی ونزوئلا نکوهش شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا در رأی گیری پنجشنبه شورای امنیت ملل متحد حداقل 9 رأی را به دست آورد که این امر روسیه و چین را وادار کرد تا از حق وتوشان استفاده کنند. در شورای امنیت ملل متحد که در آن 15 کشور عضویت دارند، یک قطعنامه پیشنهادی برای تصویب به 9 رأی نیاز دارد، ضمن اینکه هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا نباید آن را وتو کنند. فرستاده ایالات متحده در امور ونزوئلا، الیوت آبرامز در نشست شورای امنیت گفت:
آقای رئیس، متاسفانه با رأی دادن علیه این قطعنامه برخی اعضای این شورا به حفاظت مادورو و متفقانش ادامه می‌دهند و رنج مردم ونزوئلا را طولانی می‌کنند. این بحران ساختی بشر خیلی فراتر از مرزهای ونزوئلا امتداد یافته و منطقه را به بی‌ثباتی تهدید می‌کند.
سفیر روسیه در سازمان ملل واسیلی نبنزیا هم در جلسه شورای امنیت گفت:
ما جدن درباره این موضوع نگرانیم که از جلسه امروز ممکن است به عنوان گامی بهره برداری شود برای تدارکات یک مداخله واقعی و نه بشر دوستانه، به عنوان بهانه برای مداخله خارجی در نتیجه ادعای ناتوانی شورای امنیت جهت حل و فصل وضعیت در ونزوئلا.
رای گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی روسیه 4 رای موافق، 7 رای مخالف و 4 رای ممتنع کسب کرد. پیشنویس قطعنامه آمریکا خواهان برقراری صلح‌آمیز دموکراسی در ونزوئلا، انتخابات ریاست جمهوری آزاد، بی‌طرفانه و معتبر و تحویل بدون مانع کمک‌های انسان دوستانه به همه ونزوئلایی‌های نیازمند بود. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفته است در رسیدگی به مسئله ونزوئلا همه گزینه‌ها موجودند. مادورو راه تحویل کمک‌ها از ایالات متحده را مسدود کرده، کمک‌ها را بخشی از نقشه واشنگتن برای برکناری وی از قدرت دانسته است. پیشنویس قطعنامه روسیه هم نسبت به تهدیدات جهت توسل به زور علیه ونزوئلا و مداخله در امور داخلی آن کشور ابراز نگرانی می‌کرد. مادورو در سال 2013 میلادی پس از مرگ هوگو چاوز زمام امور را به دست گرفت و به دنبال انتخابات ماه می سال 2018، حدوداً یک سال قبل که با تحریمی از سوی اپوزیسیون و ادعاهای تقلب شبهه‌دار شد، مراسم تحلیف دومین دوره زمامداریش در ماه ژانویه حدود 2 ماه پیش برگزار شد. در همین حال خبرگزاری ها گزارش دادند معاون مادورو دلسی رودریگز روز جمعه در مسکو پس از گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام قدردانی مادورو از حمایت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشته که مادورو دستور داده است دفتر اروپایی شرکت دولتی نفت ونزوئلا به مسکو منتقل شود. ایالات متحده به تازگی به دلیل مسدود بودن راه تحویل کمک‌های انسان دوستانه حکومت ونزوئلا را هدف تحریم‌های تازه قرار داده، از متحدانش خواسته است اموال شرکت دولتی نفت ونزوئلا را توقیف کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
روسیه و اسرائیل درباره تشکیل کارگروهی که از جمله خروج نیروهای خارجی از سوریه را پیگیری خواهد کرد توافق کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه تایید کرد طی دیدار وی با نخست وزیر اسرائیل طرفین درباره تشکیل کارگروهی توافق کردند که خروج نیروهای خارجی از سوریه را دنبال خواهد کرد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت:
ایده заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами
انگیزه از تشکیل این کارگروه ایجاد ساختار عملی با مشارکت تمام طرف‌های ذی‌نفع در وهله نخست سوریه و دولت این کشور و شاید هم اپوزیسیون کشورهای منطقه و تمام بازیکنان این بحران است. تا پس از نابودی آخرین کانون‌های تروریستی با عادی سازی اوضاع در سوریه بپردازد. از جمله این مرتبط با خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه و احیای کامل حاکمیت ملی سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور است. ما همواره در این باره سخن گفته ایم و این کاملا همسو با موضع روسیه
است. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه که روسیه مسئولیت آن را بر عهده اسرائیل نهاده بود به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. به گزارش تاس در پی این دیدار یک مقام بلندپایه اسرائیلی که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت دو کشور تنش‌های ناشی از این حادثه را پشت سر گذاشتند و اسرائیل تا جایی که ضروری بداند ضمن حفظ مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته با روسیه به مقابله با ایران در سوریه همچنان ادامه خواهد داد. به گزارش جروسلم پست نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار با رئیس جمهور روسیه اعلام کرد اسرائیل تنها کشوری نیست که مصمم است نیروهای ایرانی را از سوریه بیرون کند. بر اساس این گزارش نتانیاهو پیشنهاد تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری خروج تمام نیروهای خارجی را مطرح کرد تا به گفته وی از این لحاظ سوریه به وضعیتی پیش از جنگ بازگردد. روزنامه هارتس نیز نوشت رهبران روسیه و اسرائیل عمدتاً درباره نیروهای ایرانی و همچنین سامانه‌های دفاع موشکی S-300 که روسیه پاییز گذشته به ارتش سوریه تحویل داده بود گفتگو کردند. یک دیپلمات آگاه که نامش فاش نشده به هارتس گفت ما قرار شد به اقداماتمون ادامه دهیم و روسیه این وضعیت را پذیرفته. ایگر شفتسوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه دستاوردهای جنگ در سوریه را با ایران تقسیم نخواهد کرد.
اگر اسرائیل معتقد است ایران تهدید جدی است، روسیه می تواند در این نگرانی ها شریک باشد، به ویژه که مشخصا خود را پیروز جنگ سوریه می داند و نمی خواهد این موقعیت را با ایران تقسیم کند. همان گونه که ایران در تقویت موقعیت اسد شریک و بهتر بگوییم ابزار روسیه بوده، اسرائیل می تواند در بیرون راندن ایران از سوریه شریک و ابزار روسیه باشد. اما دغدغه کرملین این است که میان این دو جنگ رخ دهد و در حالی که بدون جنگ نمیتوان ایران را از سوریه بیرون کرد، تشکیل یک نهاد بین‌المللی که شاید بتواند عهده‌دار این وظیفه شود و ایران را به تغییر سیاست‌های منطقه‌ای اش وادارد به نفع همه از جمله روسیه است.
ایران میگوید به درخواست دولت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارد و روابط تهران دمشق در این زمینه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. اما اسرائیل همواره ایران را تهدید خوانده و اعلام کرده برای مقابله با استقرار نیروهای ایرانی در سوریه هزاران هدف را مورد حمله قرار داده. چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد در سال جاری واکنش ایران به این حملات متفاوت خواهد بود و وزیر خارجه ایران گفت که نمیتواند احتمال وقوع رویارویی نظامی بین ایران و اسرائیل را منتفی بداند. پنجشنبه گر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی نخستین سخنرانیش در شورای امنیت تشدید تنش میان اسرائیل و ایران در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت
مداخله خارجی عامل مهم در این مناقشه بوده. 5 ارتش خارجی در وضعیت پرتنش یا حتی رویارویی مستقیم در آسمان و یا بر زمین سوریه عملیات نظامی می کنند که تهدید روزانه است برای تشدید مناقشه بین المللی. نباید خطر افزایش تنش بین اسرائیل و ایران را نادیده گرفت.
روسیه با ایران در سوریه همکاری میکند، اما در حالی که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل رو به افزایش است، روسیه با اسرائیل روابط دوستانه دارد و بنا به اظهارات تازه رئیس جمهور روسیه این مناسبات پیوسته رو به بهبود است. مقامات روس برها نقش ایران در سوریه را مثبت خواندند، اما میگویند پس از پایان جنگ تمام نیروهای خارجی از جمله نیروهای وابسته به ایران باید از سوریه خارج شوند. آن نرایسک، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
یک روز پس از آنکه دادستان کل اسرائیل اعلام کرد علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به اتهام رشوه‌خواری، تبانی و خیانت در امانت در 3 پرونده اعلام جرم می‌کند، نظرسنجی‌های انجام شده در اسرائیل نشان می‌دهد موقعیت حزب حاکم لیکود در مقایسه با روزهای گذشته با افت نسبی روبرو شده. تضعیف این حزب تحت رهبری بنیامین نتانیاهو در حالی است که حدود 6 هفته دیگر تا انتخابات اسرائیل زمان باقی است. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، گزارشگر رادیو فردا از اورشلیم یا همان بیت المقدس.
در ساعتی پس از آن که آقای ابیخای مندلبلیت دادستان کل اسرائیل پس از یک سال تحقیق این نهاد و چند سال تحقیق پلیس اعلام کرد که علیه بنیامین نتانیاهو در 3 پرونده اعلام جرم می‌کند، نظرسنجی‌های متعدد رسانه‌های اسرائیل نشان می‌دهد اگر انتخابات امروز برگزار می‌شد، لیکود به رهبری او در بهترین حالت تنها 25 کرسی از 120 کرسی کنست مجلس این کشور را از آن خود می‌کرد. اما ائتلاف سیاسی تازه‌ای که تنها یک هفته از شکل گرفته به نام ائتلاف آبی سفید به رهبری 2 سیاستمدار به نام‌های بنی گنتس و یائیر لپید بر اساس نظرسنجی‌های جدید حتی ممکن است 37 تا 44 کرسی به دست آورند. تا قبل از اعلام جرم دادستانی علیه رهبر لیکود، وی در نظرسنجی‌ها تا 32 کرسی را نیز به خود اختصاص می‌داد. اما ظاهراً شوک ناشی از اعلام جرم دادستان علیه نتانیاهو نظر بخشی از حامیان حزب لیکود را تغییر داده است. با وجود این، جناح راست حامی نتانیاهو هنوز در نظرسنجی‌های جدید برتری لرزان خود را حفظ کرده است. گرفتاری‌های نتانیاهو از زمانی آغاز شد که خبرنگاری به نام اویو دروکر، گزارشگر شبکه 10 تلویزیون اسرائیل، مطالب متعددی را در طول سال‌ها در مورد زندگی شخصی و عملکرد نتانیاهو مطرح می‌کرد، تا آنکه پلیس اسرائیل وارد شد و از بیش از 2 سال پیش به تحقیق از نخست وزیر پرداخت و رفته رفته 3 پرونده علیه او با نام‌های 1000، 2000 و 4000 شکل گرفت. دادستان سرانجام در پرونده 1000 علیه نتانیاهو به اتهام فریبکاری و خیانت در امانت اعلام جرم کرد. خیانت در امانت در این پرونده هرچند مجازات نسبتاً سبکی دارد، اما چون سخن از نخست وزیر است، سختگیری قوه قضاییه با ارشدترین رهبر سیاسی کشور در این موارد بیشتر است. دادستان پرونده 2000 مربوط به تماس‌های نتانیاهو با منی موزس، مالک یدیوت اخرونوت را نیز تبانی و خیانت در امانت نامید. تماس نتانیاهو برای کمک به رونق این روزنامه در ازای پوشش خبری مثبت از او و فشار بر یک روزنامه رقیب به نام اسرائیل هیوم. اما در پرونده 4000 دادستان تایید کرده که نتانیاهو در واگذاری شرکت مخابرات به یک ثروتمند اسرائیلی به نام شاول الوویچ که صاحب پایگاه خبری والا نیوز است مرتکب ارتشاء شده. دریافت رشوه در پرونده 4000 هرچند رشوه شخصی و مالی نبوده، اما به این مفهوم است که وبسایت والا نیوز ده‌ها گزارش و مقاله مهم برای تضعیف احزاب رقیب و رهبران آنها و به سود نتانیاهو منتشر کرده. بیشترین مجازات رشوه گرفتن از سوی کارمند دولتی در اسرائیل تا 10 سال زندان است. نتانیاهو اولین نخست وزیر در حال خدمت است که علیه او اعلام جرم می شود. چند مقام ارشد دیگر در این کشور محاکمه، مجازات و حتی زندانی شدند، اما همه موارد محاکمه آنا بعد از کنار رفتن داوطلبانه از مقامشان بوده. قانونی که نتانیاهو را وادار به استعفا کند وجود ندارد، اما او دائم باید با عواقب اتهامات اخلاقی این امر مبارزه کند. با وجود سرسختی نتانیاهو، این احتمال نچندان قوی نیز مطرح است که دیوان عالی اسرائیل او را وادار به کناره گیری کند. نتانیاهو خود با ابراز خشم شدید از نظر دادستانی و تأکید بر اینکه پوچی همه اتهامات ثابت خواهد شد، میگوید که شادی مخالفانش زود هنگام است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امروز 10 اسفند برابر با 90 سال روز تولد مهدی اخوان سالس، یکی از نخستین رهروان شعر نیمایی است. شاعری که با برجای گذاشتن آثاری چند به شعر و ادب فارسی غنا بخشید و تا پایان عمر 62 ساله اش به رسالت و تعهد اجتماعی خود پایبند ماند. مروری کوتاه بر زندگی اخوان سالس در گزارش شهرام میریان.
او نخراشی به قفلت گونم را تیغ، او نپریشی صفای زلفکم را دست، و به رویم را نریزی دل ای نخورد مست. لحظه دیدار نزدیک است.
لحظه دیدار، شعر معروف مهدی اخوان سالس میم امید را با صدای شاعر در یک شب شعر و سخن در دانشگاه شهر کلن آلمان شنیدید. شاعری که در جوانی گرایش به سرودن شعر کهن و کلاسیک فارسی در قالب غزل و قصیده داشت. آشنایی با سبک و شیوه نیما اما به شعر میم امید سیمای دیگری بخشید و به زودی توانست در این گستره به زبانی تازه و مستقل دست یابد. سیمین بهبهانی بعدها گفت مهدی اخوان یک شاعر سیاسی است، بیان که خود به سیاست چندان گرایشی داشته باشد. نادر نادرپور اما معتقد است هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی و سوگ او برگذشته مجموعه‌ای به وجود آورده که خاص خود او بود و در نهایت اثری عمیق نیز در همنسلان او و نسل‌های بعد گذاشت. اسماعیل خویی، شاعر ساکن لندن، بر این باور است اگر 2 نام از شعر امروز به آیندگان برسد، یکی احمد شاملو و دیگری مهدی اخوان است که هر دوی آنها از شاگردان نیما یوشیج بودند. هوشنگ گلچیری، داستان نویس، هم میم امید را رندی دانسته از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کهن فارسی علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و شاعر نیز، که پس از درگذشت مهدی اخوان ثالث در 28 سال پیش برای شرکت در 1000مین سال سرایش شاهنامه به شهر کلن آمده بود، درباره میم امید اینطور به ما گفت:
اگر ما توی 40-50 سال اخیر بنا باشه 5 تا شاعر خوب انتخاب کنیم، اخوان حتما یکی از این 5 تاست. اخوان برخلاف بعضی دوستان نوسرای ما که آشنایی با ادبیات کلاسیک با معارف ایرانی ندارن، وقوفش به ادبیات کلاسیک به شعر کهن فارسی باعث شده بود راهی رو انتخاب کنه که مقبول هم نوپسندا باشه، هم قدیمی پسندا، هم سنتی ها باشه. یعنی هرگز شعر بی‌وزن نگفت اخوان. من تو شعرهای اخوان بوی حافظ را استشمام می‌کردم.
مهدی اخوان ثالث نزدیک به 5 ماه پیش از مرگ در اولین و آخرین سفرش به آلمان در دانشگاه شهر کلن برای دوستدارانش به شعرخوانی پرداخت و در لابلای آن از سانسور و ممیزی در ایران هم گفت:
سر کوه بلند آهوی خسته شکست دست و پا غمگین نشسته، شکست دست و پا درد است اما نه چون درد دلش کس غم شکسته. هر شد که عصد میکنن دیگر رو دلشون مخواد میکنن دیگر. ولی خب این شعرها بارها و بارها چاپ شده بوده. بعضی شعرها که مثلا یکی دو بیتش گفتن این نباشه، اینا گفتن خیلی خوب نباشه.
مهدی اخوان ثالث پس از بازگشت از سفر آلمان در 4 شهریور 28 سال پیش در 62 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دهمین جشنواره فرهنگی ایرانیان ادینبورگ در اسکاتلند از روز جمعه اول مارس آغاز به کار کرد. فستیوال امسال که تا 8 مارس به مدت 1 هفته برگزار خواهد شد، مانند سالهای گذشته برنامه‌های گوناگونی همانند نمایش فیلم، تئاتر، اجرای موسیقی، معرفی کتاب و سخنرانی را شامل می شود. رژه نیمبان نوازان اسکاتلندی و بوشهری از برنامه‌های ویژه جشنواره امسال خوانده شده که قرار است روز شنبه در شهر ادینبورگ برگزار شود. بکتوش خمزه‌پور گفتگویی داشته با سارا خیردمند در ادینبورگ از مسئولان جشنواره ایرانیان ادینبورگ و در این باره جویا شده.
امسال 10 ساله که این جشنواره در اسکاتلند در شهر ادینبورگ برگزار میشه. برنامه‌های خیلی هیجان انگیزی داریم. دوستان عزیز از ایران و سراسر دنیا اومدن به ما پیوستن. خانم معتمداریا از ایران همین امروز تشریف آوردن ادینبورگ و اکران 2 از فیلماشون رو فردا تو سینما داریم و باهاشون پرسش پاسخ داریم بعدش. آقای احمد کیارستمی هم از آمریکا تشریف آوردن و آخرین فیلم آقای عباس کیارستمی رو قراره که امشب بعد از افتتاحیه اکران بکنیم. بعد از اکران فیلم پرسش پاسخ خواهیم داشت با آقای احمد کیارستمی. کتاب تهران امروز قراره که در یکی از کتاب فروشی های شهر بوکلانچش باشه و اولین بوکلانچ این کتاب هست و پابلیشر و نویسنده اونجا هستن در کانال ما. و امشب شب افتتاحیه هست. شهردار ادینبورگ ایرونی های شهر رو دعوت کرده، تمام مهمان های ویژه ما رو دعوت کرده به شهرداری و فردا برای اولین بار تو شهر ادینبورگ قراره یک رژه نیمبون ما داشته باشیم. خیابون های شهر رو قراره ببندن و توی خیابون اصلی شهر نیمبون نوازهای ایرانی و اسکاتیش بک پایپرز با هم بنوازن تو شهر توی خیابون تا برسن به موزه ملی اسکاتلند. گروه لیان از بوشهر اومدن و قراره که با گروه ساکبریج پایپرز که از پایپرای اسکاتلندی هستن با هم نوازی کنن. اینا یه سری تمرین با هم داشتن. فردا اجراشون هست توی سالن اصلی موزه ملی اسکاتلند. بعدش یه فشن شو داریم، شو لباس و بعد یه بازارچه داریم و آخر شبم تئاتر شیرین که کارگردانی از مژان معقولی هستش از مجارستان میان و اینا هم یه اجرا دارن.
خانم خردمند، طی این 10 سال چه استقبالی شده از این جشنواره؟
استقبالی که ما داشتیم بیشتر میشه گفت از مخاطبهای غیر ایرانی بوده، به خاطر اینکه خب به هر حال تو شهر ادینبرا ایرانی خیلی نیست و این استقبالی که از اونا داشتیم باعث شده که ما بتونیم این جشنواره رو ادامه بدیم. همکارهای ما توی شهر از سینمای فیلم هاوس گرفته تا خود موزه ملی اسکاتلند تا یه سری گالری ها که باشون کارهای هنری انجام میدیم، اینا همه دوست داشتن که کار خودشون رو با ما ادامه بدن، دوست داشتن که هر ساله ما فیلم بیاریم به این شهر، دوست داشتن که ما کنسرت بذاریم، برنامه تئاتر بذاریم، سخنرانی بذاریم و این استقبال اونها بوده که باعث شده ما بتونیم این جشنواره رو ادامه بدیم و استقبال اونها ناشی از استقبال کسایی بوده که میرفتن برنامه رو هر ساله میدیدن. در نتیجه خیلی خوشحالیم که تونستیم این برنامه رو ادامه بدیم برای 10 سال گذشته.
از نظر مالی خانم خردمند طی این 10 سال چگونه هزینه های برگزاری این جشنواره فراهم شده؟
خیلی از ایرونیایی که تو اسکاتلند زندگی میکنن، چون برنامه ما برنامه فرهنگیه و ما یه انجمن رایگان هستیم یا چریتی هستیم، خیلی از اونا پشتوانه میکنن، کسایی که مثلا بیزنس دارن، کار دارن اسکاتلند و وقتی اینا شروع میکنن به پشتوانه کردن کارشون رو هر سال ادامه میدن، هر سال به ما از نظر مالی کمک میکنن و همینطور مؤسسات فرهنگی مثل لاتری فاندینگ هستش مثلا تو شهر که برنامه های فرهنگی رو پشتوانه میکنه، ما تونستیم با اینا کار کنیم. DFI که برای فیلم فاندینگ میده و مراکز فرهنگی که هستش توی بریتانیا که کمک میکنه به برنامه فرهنگی، اینا دیدن کار ما رو و هر ساله به ما کمک کرد.
توضیحات سارا خردمند در ادینبرگ رو میشنید. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی کارنامه است از روزبه بلهری، با هم گوش میکنیم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. شماری از بازنشستگان هفته گذشته در مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه، ظلم و ستم کافیه.
تجمع کنندگان در کنار شعارهای مربوط به مشکلات معیشتی و صنفی بازنشستگان خواستار آزادی معلمان و کارگران زندانی شدند و در این حال شعارهایی را علیه حسن روحانی رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی دادند.
مجلس دولت پس از فریب ملت، مجلس دولت پس از فریب ملت.
این تجمع با فراخوان شماری از تشکل‌های صنفی مانند اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران برگزار شد. این فراخوان از حمایت کانون صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برخوردار شده بود. گروهی از کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه کرج، نواحی آذربایجان، زاگرس، شاهرود، هرمزگان و چند منطقه دیگر در روزهای اخیر اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه کارگران انجام شد. شماری از کارگران پارس جنوبی، عسلویه، در اعتراض به استخدام نیروهای غیربومی به جای نیروهای بومی تجمع کردند. آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است گفتند:
برج 5 و برج 7 97 3007 نفر جذب پتروشیمی و شرکت‌های اصلیه شدند. پارس جنوبی اینا یک نفر تو اینا بومی نیست. پول چطور بومیه که جوان اصلیه بیکار هر روز می‌ذاره داره کار می‌بنده؟
کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار که چندین ماه معوقات مزدی آنها پرداخت نشده است، با پهن کردن سفره خالی در مقابل ساختمان استانداری کرمان خواستار دریافت معوقات مزدی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دستمزد کارگران از شهریور ماه تا کنون پرداخت نشده است و آنها از سال 94 به این طرف هم معوقاتی طلب کنند. کارگران شهرداری بروجرد دست کم 3 روز اعتصاب و در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. بر اساس گزارش ها خواست کارگران شهرداری بروجرد پرداخت 8 ماه دستمزد معوقه ایشان بود. کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر ایران واگذاری شرکت‌های شستا یعنی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را تعرض به اندوخته‌های میلیون‌ها بازنشسته و کارگران زحمتکش نامید. به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه گفته شد که شستا متعلق به هیچ دولتی نیست که با نادیده گرفتن حق مالکیت صاحبان اصلی آن برای آن تصمیم گیری کند و چوب حراج به اموال و ذخایر آن بزند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی از لزوم واگذاری شرکت‌های شستا تا پایان دوره دولت خود سخن گفته است.
کار اقتصادی دیگه مدیریت اقتصادی شما انجام ندید.
کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر ایران ابراز عقیده کرد که موضوع واگذاری شرکت‌های شستا تلاش برای انحراف اذهان عمومی از موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی حدود 180 هزار میلیارد تومان است. کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستان تهران هم واگذاری شرکت‌های شستا را تاراج سرمایه‌ها و اندوخته کارگران نامید. همچنین اکبر شوکت عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا فروش شرکت‌های سودده شستا را خائنانه توصیف کرد. او درباره نگرانی از سرنوشت کارگران شرکت‌هایی که قرار است سهام آن واگذار شود گفت: نمی‌خواهیم آنچه بر سر کارگران نیشکر هفت‌تپه آمد تکرار شود. حتی اگر شده باید اداره این شرکت‌ها در قالب شرکت تعاونی به کارگران واگذار شود. در غیر این صورت شاهد تعدیل نیرو و بیکاری شمار بسیار زیاد کارگران خواهیم بود. در این ارتباط عبدالله وطنخواه فعال کارگری به ایلنا گفت: رئیس جمهور میگوید شستا را به مردم واگذار کنید، اما مردم مد نظر رئیس جمهور دقیقاً کجا هستند؟ مردمی که در نان شبشان ماندند، در بهداشتشان ماندند، با چه پولی میتوانند سهام شرکت‌های شستا را بخرند؟ هفته آینده در گزارش برنامه کارنامه بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت. انتقال اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی زندانی به یک بازداشتگاه مخفی. محاکمه 3 عضو سندیکای کارگران خباز سنندج، یدی صمدی، امیر شهابی و آرمین شریفه به اتهام‌های امنیتی. بی‌خبری از وضعیت اقبال شعبانی فعال کارگری و بازرس سندیکای خبازان شهر سنندج. جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری و حقوق کودکان در زندان. بی‌خبری از وضعیت امیرحسین محمدی فرد، ساناز عبداللهی و امیر امیرقلی اعضای نشریه اینترنتی گام. اینها از جمله اخبار مربوط به برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی است. البته در کنار این فعالان باید به فعالان صنفی معلمان نیز اشاره کرد که در زندانند. مانند اسماعیل بخشی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری. مهدی توپچی فعال کارگری ساکن آلمان عقیده دارد که برخوردهای کنونی با فعالان کارگری و صنفی در ارتباط با سیاست خصوصی سازی و یا تلاش‌ها برای تغییر قوانینی مانند قانون تامین اجتماعی به زیان کارگران است.
با این دستورالعمل‌هاست که نیروهای امنیتی دارن خودشون رو تنظیم می‌کنن و میزان فشاری که به کارگرها وارد می‌کنن از سر همین مسئله است. مثلا لاستیک سازی پارس رو واقعاً چه چیزی میتونه باعث اخراج کارگر باشه؟ کارگری که مطالبات صنفی داشت یا سایر مسائلی که از سیاست‌هایی از قبیل همین سیاستی که برای اصلاح پارامتریک بیمه تامین اجتماعی بازنشستگان در نظر گرفتن و این وضعیت امنیتی که تو هفت‌تپه و فولاد هنوز هست و کارگران رو هی میبرن بازجویی، احضار میکنن، حراست دنبالشونه و این فضای اعراب بالا سرشونه که مبادا کاری در منفعت کارگران بازداشتی و سایر کارگران و بازنشسته‌ها انجام بدن. این مسئله امنیتی از طرف دستگاه دولتی ویژه تر داره فرموله میشه و کانالیزه میشه و دارن سازماندهیش میکنن این وضعیتو و همینطور دخالت دستگاه قضا و همصدایی که توی این مسیر به جای اینکه دنبال عدالت و برابری و حق کارگر باشه توی سناریوی دولت و مراکز امنیتی داره نقش بازی میکنه.
آقای توپچی در ادامه با اشاره به اینکه دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده به گفته او عجیب کارگران و بازنشستگان و مزد بگیران زده است می افزاید:
میدونن چه عواقبی خواهد داشت تو جنبش کارگری، تو وضعیت مطالبه گری کارگران. به خاطر این وضعیت امنیتی رو دارن تشدید میکنن، فضای ترس و ارعاب ایجاد میکنن. نه تنها کارگران، فعالین کارگری که پیگیر حقوق این کارگران هم هستن از این فضای ارعاب جون سالم به در نبردن، الان تو زندانن زیر شدیدترین شکنجه و فشار روحی روانی، به دور از فضای رسانه‌ای و خانواده. هیچ کی از پرونده و فرایند دادرسی پرونده های اینا خبر نداره. خبرهای بعدی به گوشمون میرسه، وضعیت اسماعیل، وضعیت سپیده، وضعیت امیر حسین محمدی، فردوسانازو، امیر قلی. هنوز مشخص نیست، هنوز تو اون سناریو سازی های امنیتی هم دوباره امیر قلی رو منتقل کردن به زندان شوش برای بازجویی بیشتر.
در این میان برخوردهای امنیتی و قضایی در ایران از سوی سازمان های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان مورد انتقاد قرار گرفته است. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی درباره حقوق صنفی کارگران در سال گذشته اشاره کرد که ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل همچنان ادامه یافته و افزود که هزاران کارگر در اعتراض به دستمزدهای معوقه، شرایط کاری بد و مشکلات دیگر دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب زده‌اند. بر اساس این گزارش 100 تن از کارگران در این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بازداشت و بسیاری به حبس و شلاق محکوم شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.